Sarısan Bakanı Halit Bin Salman ve İstitülü'nün görüşmesi yaparak 12 günlük Sinizli Cuma-Amerika ile savaşın sıra bölgesel ve ikili konuları görüşüyor.
آواز محمد علی ناجی هنرمند ناماشنای ایرانی را با شعر فخرالدین عراقی با گوش جان نوش کردیم و دل بر نوا و شعر پرسیز کردیم آرام و قرار
شيئا مسمى كرا نقول يبتر محرم سنين كسو شرع يوانا باتن ذاك جادين شر شرع يسرعي إلا
ديان بسم الله الرحمن الرحيم ما شرع نقوك فنشي ويولا نقصد وجل في رسالة الهدادة
نبض سلامتی را احساس
کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رحیم و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. ممنون از اینکه برای این لحظات شنیدن برنامه سیتی بهداشتی زروان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کردین. در خدمتتان هستیم تا در ارتباط با مسائل سیتی و بهداشتی با شما صحبت کنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس بلندقدر برنامه محترمه خانم دکتر لادن گیاهی دکترای تخصصی تغذیه هستیم تا در ارتباط با مسئله تغذیه و خوراک مناسب در دوران حاملگی و بارداری یا شکمداری با شما صحبت کنیم. در جلسه قبل محترمه خانم دکتر گیاهی در ارتباط با مادر و خانم ها در دوران حاملگی و مسئله تغذیه صحبت کردند. قبل از حامله شدن چند ماه قبل از اینکه مادر تصمیم حامله شدن داره باید با فکر شرایط جسمی خود تغذیه خود باشه خودش قانون حامله باشه. زنهای چاق گفتن که وزن اضافه دارن زمان قبل از حامله شدن باید با نظر یک همتر و شوصیه هایی که میشه باید وزن خود مناسب بسازن بعد از حامله بردار شوند. روی تغذیه سالم بسیار اشاره شد. مصرف میوه ها، سبزیجات، لبنیات و مواد پروتئینی اشاره شد. روی کمبودهایی که در دوران حامله صحت جمله مصرف فولیک اسید که حتما باید توسط عمو کلینیک طفل و مادر و مراقبت هایی که توسط دکترای معالج صورت بگیره این باید منظم مصرف شود که کم اجراه داشته باشد. و فقط همه قدر بگم که بحث ها بسیار مهم است و اگر خواستیم سایتی که ما اول برنامه و آخر برنامه اعلام میکنم اینمی برنامه ها بعد از پرشونان در اختیارتان است. هر وقت اگر امکانش باشد و سایت را دیداری برنامه زروان مراجعه میکنیم و این برنامه ها را با حوصله با خیال راحت میتونیم چندین بار هم اگر ضرورت باشد بشنوین و تعقیب بکنید. اینا نکات است که واقعا اگر ما فامیل خانواده اطلاع داشته باشه معلومات داشته باشه و خوبی میتونن در یک شرایط زندگی معمولی این چیزها فراهم باشه و خانمای حامله و باردار از یک تغذیه مناسب برای خودشان و طفل اولادشان برخوردار باشن. قبل شروع بحث جدی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنم: 0794 71 74 در افغانستان و 3800 226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شما سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر. از اینکه باز هم لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتون باشیم تشکر. ما به هر حال در جلسه قبل صحبت‌های بسیار ارزشمندی را از شما داشتیم شنوندگان عزیز ما، مخصوصا خانمایی که قصد حامله شدن دارن، قصد مادر شدن دارن و به هر حال امیدواریم که این بحث ها مورد توجهشان قرار گرفته باشه، هم خودشان هم فامیل و همسرانشان که توجهات لازمه برای این دوره خاصی از زندگی یک مادر باید زن بکنن. خانم دکتر، راجع به سه ماهه سوم یا ماهای آخری حاملگی و بارداری اگر بفرمایید، چون در جلسه قبل راجع به سه ماهه اول سر سه ماهه دوم حاملگی صحبت خوبی شد، اینان از ماه پنجم ششم به بعد یعنی سه ماهه سوم حاملگی اگر بفرمایید که از نظر تغذیه و خورد و خوراک چه چیزهایی ضرورت دارد و چه کار باید
دونیم کلیدی هست که این سامن خیلی روشت مرد است و مرد ریاری داره. یعنی بس در این تایم و مهمترین دوران تصمیم مدر روشت مرد است. خب من در فرصتی وجود داره که در واقع خود تقشنهای آنها در فرصت مرد است.
بله.
در ماه هشتم و ماه هفتم معمولاً به جهت فشاری که در واقع زمین داره میاره مادر دچار سوزش معده و رفلاکس اینها زیاد میشه. پس برنامه غذایی اونقدر طوری تنظیم بشه که ناراحتی گوارشش رو بتونیم به حداقل برسونیم. شاید دیگه نتونیم اینجا خیلی رو فیبرهای مادر مانور بریم و باید به مادر یاد بدیم بدون قبل از اینکه احساس سیری کنیم 80% سیر شدی دست از غذا بکش، برای اینکه بعدش بتونی راحت‌تر بشی. دیر هنگام اصلا نباید مادر غذا بخوره، چون به شدت میتونه باعث آزار مادر نیمه های شب بشه و با سوزش معده و رفلاکس از خواب بیدار بشه. مورد مهم نهم که میتونیم دریافت یه سری مواد غذایی توصیه میکنم. مثلا یه جزء ترکیباتی که تو ماه نهم اجازه میدیم که یک مادر بالدار بیشتر تو وعدههای غذایش داشته باشه. هفته دو سه بار میتونه در حد دو هفته سه هفته سیر و تو ترکیب غذاهاش داشته باشه. دریافت خرما رو خیلی تو ماه نهم در واقع ترکیب میکنیم. دریافت کشمش رو تو ماه نهم ترکیب میکنیم و به مادر ترکیب میکنیم که دریافتش راحت الهضم باشه، که اگر مجبور به تولد زود هنگام تریش شد یا مجبور به سزارین شد یا بچه به شاید تبیلیت به سنیت مادر زخایر انرژی خوبی رو به همینطور انرژی در دسترس خوبی رو داشته باشه. خورما و کشمش رو اون غذایی که شما ماه نو همه بارداری معمولا به مادر رو مصرف رو توصیه میکنیم و مادر سالا بس دارن که زایمان طبیعی داشته باشن. توصیه های خاصی برای این هم که موقع زایمان همراه خودشون مواد مغذی آب نوش ها رو داشته باشن که انرژی لازم رو برای زایمان طبیعی داشتن داشته باشن. مادر که زایمان سزارین خواهند داشت توصیه میشه که نهار روز قبل رو نهار تغذیه کننده تری داشته باشن. مثلا میتونن ماکارونی استفاده کنن یا یه غذایی که ارزش انرژی بیشتری داشته باشه و شام خیلی سبک، در حد یک سالاد و تخمه مرغ بهشون میدیم و چند تا خرما که برای فرد صبح در واقع مشکل کمتری رو داشته باشن. این اصولی که داریم میگیم برای شما در دوره بارداری این اصول کلیه، اما خیلی نیاز شخصی سازی شده بیداره. معمولا میزان افزایش وزن مادر، میزان وزنگیری جنین، تابع ژنتیک افراد هم هست و تابع الگوهایی هستش که اینها پیش از بارداری داشتن. بنابراین ممکنه این نکات کلی که داریم میگیم در یک مادری نه اتفاقا بگیم اون آخر خیلی هم لازم نیست خرما بخوری یا مثلا سیر رو به جهت داروهایی که داره میگیره. تغییرش اینها نکات کلی هست که حتما با توجه به شرایط مادر شخصی سازی شده هم باید در موردش اتفاق بیفته.
بسیار عالی. واقعا همونطور که خانم دکتر بیایی گفتن، این چیزها و توصیه ها زیادترش مطابق شرایط هر فرد و هر نفر باید مد نظر قرار بگیره. اینجا کلیات بحث میشه از داره این موضوع هستش که، ولی خب هر فرد هر شخص برها شرایط خاص خود داره، از نظر جسمی، از نظر سن و سال و وضعیت خاصی که یک مادر داره. چیزها باید مطابق وضعیت او تصمیم گیری و برنامه‌ریزی شود. خب دکتر صدیقی، یک سوالات شایعی برای خانوما و مادران است که بعد از تولد بچه و طفلشان زایمان طفل، اونا برای پروگرام و برنامه غذایی خوراکی خود چیکار باید بکنند، مخصوصا برای برداشت یک وزن مناسب و طبیعی قبل از حاملگی؟ چون همونطور که اشاره شد در دوران حاملگی خانم ها طبیعتا امکان چاقشن افزایش وزن پیدا میکنند، طبیعی هم هست. اینا رو دوست دارن که وزنشان برگرده به مو وزن قبل از حاملگی. برای این مسئله و کلا سلامتی خانم ها میشن شما چی توصیه خواهید کرد؟
تغذیه یه مادر زنی به هم بسته هست، یعنی تا برای ما هر تغذیه کن برای مادر بگیم نگاه میکنیم ببینیم که در این کچه وضعیت هست.
جالب
بنابراین نیاز غذایی در دوران شروعی شاید یک مقدار بیشتر از اواخر حتی بارداری هم باشه. شاید هفتاد کالری یک مادر داره انرژی مصرف میکنه برای ذهن شیر بهترین رژیم برای مادر تازه زنی
بله.
خیلی خوب داشتیم مادر همون الگوهای غذایی دارن بازیم با اون محدودیتی هم که رو دیگه برداشتیم یعنی دیگه ماهی دریا رو میتونی استفاده بکنه اون محدودیتی که رنگ آلیسهای میکروبی رو دیگه نیست در دوره شیده به اون حساسیت نیز از دمیتا عربی میتونی استفاده کنه و خطر رو برای دوره شیده.
بسیار تشکر از صحبت‌های ارزشمند شما و تفسیر یک استفاده خوب می‌کنید. بخش رفیق کاران ما آماده سفر و هم شد. برای آشنایی بیشتر با علایق دیوانی ها راه های وقایع و پیشگیری و معالجه امراض برنامه ضربان از رادیو تلفن های 0794-71-71-74 در افغانستان 3826 در ایران راه های ارتباطی ما و از mpastoday.com/ آدرس سایت است. مني سدى الأمر واشتقت الغريب هل سرت كعمالي أم كانت عناها يا شلال آمالي وعد السماء سرت كعمالي دوران بازداری و حاملگی یکی از موضوع با توجه به وضعیت فیزیولوژی سنین بازداری شیفتگی میزان فعالیت و خصوصیات ویژه فردی و قدرت تحمل مناسب برای مادر بزرگوار و شیرزه امری کاملا در نقش تغذیه مناسب در پیشگیری از عوارض و بیماریهای مختلف در دوران بازداری و ارتقای سلامت مادران باردار و شیرزه به خوبی روشن شده. بر اساس نتایج مطالعات مختلف وزن مناسب قبل از بارداری و افزایش مناسب وزن در طول بارداری با استفاده از تغذیه مناسب و کافی در دوران بارداری دو راهکار مناسب برای پیشگیری از تولد نوزاد کمتر باشد. اما توجیه کارشناسان و متخصصان به مادران در خصوص نکات مهم در رژیم بارداری قبل از زایمان برای غذای مناسب در دوران بارداری داشته باشید. تغذیه مناسب در دوران بارداری باید شامل سبزی تناسب تعادل و تنوع باشد. اول بارداری شدن تا حد امکان وزن خود به محدوده مناسب برسانید. در صورتی که وزن شما خارج از محدوده ممکن است از رژیم غذایی بارداری کاهش وزن و یا افزایش وزن استفاده کنید و تا هنگامی که وزن شما به محدوده نرمال نرسیده است از بارداری خودداری کنید. در صورت ابتلا به بیماری‌های مزمن مرتبط با تغذیه مثل چاقی، دیابت، فشار خون و یا بیماری‌های گوارشی زمینه‌ای نیاز است مشاوره با پزشک و کارشناس تغذیه برای اطمینان از چگونگی ادامه رژیم غذایی یا دارویی قبل از بارداری صورت بگیرد. به هنگام باردار شدن وجود ذخیره کافی املاح و ویتامین ها در بدن ضروری است. به همین دلیل رعایت فاصله ایمن بارداری های متوالی به اندازه حدود 3 سال ضروری است. تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر لادن گیاهی دکترای تخصصی علم تغذیه در ارتباط با تغذیه مادر در دوره‌های مختلف از جمله در 3 ماهه سوم حاملگی صحبت‌های بسیار خوبی را داشتند و اشاره داشتند که از ماه 4 پنجم و بعد افزایش جریان خون داریم، کمبود آهن باید اینجا مورد توجه قرار بگیرد، توصیه میشه که اگر مادر فقر آهن و کمبود آهن داشت حتما باید تأمین شود زیر نظر دکتر. راجع به افزایش وزن جنین هم توصیه‌ها و نکات بسیار ارزشمند اشاره شد. راجع به مصرف مایعات و آب کافی تأکید شد که حتما باید مد نظر باشد و نکات ارزشمند دیگری که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه مرونجه.
خب خانم دکتر، ما خانمایی هم داریم که اینا در حین حاملگی مبتلا و مصاب به مشکل دیابت یا مرض شکر حاملگی میشن. به خاطر حامله شدن دچار مشکل قند خون میشن، دیابت پیدا میکنن با نام دیابت حاملگی. اینا باید با رژیم غذایی کنترل شوند، یعنی حتما باید انسولین استفاده کنن. در این ارتباط شما به عنوان متخصص تغذیه چی مخاطره دارید؟
و
پس ممکن است با نظر مشترک متخصص زنان و زایمان یا نسای بیماری عربولت و تغذیه واخن این مشکل بدون دریافت دوا و انسولین کنترل شود و به نظر می رسد که اگر دقیق کنترل شود مشکل پیش نمیاد. درست است؟
دیابت بالایی رو نباید شوخی بگیریم.
بله
واقعا میشه خیلی راحت کنترل کردیم، جز عوارضی نیست که شما خیلی نگران بکنه. اما اگر بی تولدی دیر بشه و دیر در واقع درمان بشه و تف قندتون هی بخواد نوسان زیاد داشته باشه، روی جنین تاثیر میذاره. ببینید خیلی از تاثیراتی که ما داریم راجع به در واقع جنین میگیم، اصلا میایم راجع به تغذیه دوره بالایی به اهمیت صحبت کنیم. چرا؟ فقط دنبال اینیم که بچه با وزن طبیعی به دنیا بیاد؟ نه، اتفاقاتی که در دوره بالا میفته، محیط دوره جنین بسیار وابسته هست به تغذیه مدام آندهانی که مادر داره. مواجهه محیط جنین با مواد مغذی وابسته است به تغذیه مادر. نیروی برنامه‌ریزی تمام سلول‌ها و ارگان‌های اون جنین تاثیر داره. یعنی اگر ما می‌خوایم تراکم استخوان خوبی داشته باشیم، برمیگرده به تغذیه مادر. اگر ما می‌خوایم زمینه بیماری‌های مزمنمون کم بشه، برمیگرده به تغذیه مادر. اگر ما میخوایم چابک جامعه کم تر باشه، برمیگرده به تغذیه مادر در دوره بالایی. اگر ما میخوایم حتی بخش از بیماری های مثل آسم آلرژی هم ریشش به زمینه شو به تغذیه دوران بارداری ارتباط میدن. بنابراین هدف ما از تغذیه بهینه بیش از بارداری و تا دو سالگی تجاوز اول زندگی زمینه بیماری های مزمن رو در جامعه مطرح کنیم. اهمیت و ارزش واقعا به این
بسیار خوب. خانم دکتر گیاهی به موضوع آسم آلرژی اشاره کردن. اونایی که آسم دارن، نفس تنگی، آلرژیک دارن، دیگه حساسیت ها رو دارن، اینا در دوران حاملگی و بارداری چیکار باید بکنن؟ از نظر تغذیه و رژیم بخورن؟
اطلاعات زیادی وجود داره. در مورد مثلا پدرمادری که خودشون زمینه آلرژی دارن، چقدر این رو به بچه‌شون منتقل میکنن. ژنتیک این داستان دخیله. اما چیزی که من کاملا همه زن دارم نسبت بهش اینه که استفاده از پروبیوتیک ها رو برای مادرانی که زمینه آسمانه میدوستن در دوره بارداری دیده شده که اختلال رو در فرزندان اینها کاهش میده. و گاهی اوقات زمانی که خیلی آلرژی شدید رو مادر نسبت به غذای درگذشته داشته، در دوره بارداری خب این چطور بهتر هستش که از مصرف اون تغییر بکنه.
بله خانم دکتر، راجع به بازگشتی با وزن قبل از حاملگی بسیار پرسیده میشه، چه کار باید شما؟ گرد شما یک اشاره کردین، میخواییم باز هم به
برای شنوندگان عزیز ما و خانم های محترمه توضیحات را بدهم.
اول مهمترین،
ولی اگر شما یک شیردهی خوب داشته باشید، عده صحیح داشته باشید، شما اول خیلی عجله نکنید. به فاصله بین 6 ماه تا یک سالگی فرزندتون بسته به ژنتیک شما و اینکه شما در گذشته شاید ورزش میکردید، ترکیب بدن شما به چه صورت وزنتون به وزن پیش از بارداری برمیگرده. ژنتیک ماها فرق میکنه شاید با بعضی از کشورهای دیگه یا مثلا کشورهای غربی. ما نمیتونیم توی 2 ماه تا ماه اول معمول ایرانی ها وزنشون رو وزن پیش از بارداری برداره. این انتظار غیر معقولیه، ولی انتظار کاملا منطقی هستش که شما به فاصله 6 ماه پیش تا یک سالگی فرزندتون با الگوی غذایی صحیح، ورزش کردن، شیوه زندگی صحیح، ملاحظات روحی روانی، حمایت
سوالی بسیار تشکر و آخرین پیام خانم دکتر و مادران عزیز و خانم های محترمه
مادرها در تلاشان دوران زندگی خودشون و فرزندشون هویت جدیدی از خودشون به تجربه مادر شدن طی میکنه. تغییر صحیح رکن به تقوی وزن عقبه تراز و سلامت خودتون فرزندتون رو به خطر
تجاوز عن ما تعلم انك انت الاعز الاجل الاكرم.
بسیار بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. بسیار ممنون مخصوصا خانم ها و خانم محترم و خانم های محترم ما را از شما شنوندگان عزیز و مادران سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 7 و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحیح رو به دست بگیرین. اما دوستان عزیز
برای هر کاری اسباب نیازه و اسباب درمان ضروره.
نام خدا دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تحقیقات استان قزلباد. فصل بهاری خیلی از ما دچار حساسیت های فصلی هست و برای کنترل این حساسیت های فصلی از آنتی هیستامین ها استفاده می کنیم. آنتی هیستامین ها داروهایی هستند که گیرنده های هیستامین رو که در واقع نشون دهنده آلرژی هست و باعث بروز علائم آلرژی میشه رو میبندن و اجازه نمیدن که ماده حساسیت ها اون ماده هیستامین رو که آزاد کرده به رسپتورش یا گیرندش وصل بشه و ما علائم حساسیت رو ببینیم. بنابراین کمک میکنن که علائم حساسیت رو حس نکنیم و بتونیم راحت تر دوره آلرژی فصلیمون رو بگذاریم. اما چند تا مطلب رو در این خصوص به خاطر داشته باشید. یکی این که بدن قادر به تولید گیرنده‌های جدید برای هیستامین هست. برامر این اثر داروهای ضد حساسیت رو احساس میکنیم که داره کم میشه یا گاهی بی اثر میشه. دلیلش این نیست که اون دارو اثرش رو از دست داده، دلیلش هستش که بدن ما گیرنده های جدید تولید کرده و دارویی که ما مصرف کردیم تعداد گیرنده هایی رو که بسته محدوده و حالا شما حس میکنید که دارو دیگه اثر نداره. به همین دلیل بهتر هستش که به طور مداوم از یه داروی ضد حساسیت استفاده نکنیم و اجازه بدیم که بدن تا اونجایی که ممکن هستش به دارو عادت در واقع نکنه. در مورد حساسیت فصلی تلاش کنیم ماده حساسیت زای خودمون رو بشناسیم و ازش دوری کنیم. به عنوان مثال شستشوی بینی، گلو و هر با کمک سرم های شستشو به شما کمک میکنه که میزان زیادی از کلاژن ها رو به مواد حساسیت زار از بدن خودتون دور بکنه و نیاز کمتری به داروی ضد حساسیت داشته باشید. به هر حال اگر مجبور هستید از آنتی هیستامین ها استفاده بکنید، باید به خاطر داشته باشید که آنتی هیستامین ها داروهایی هستند که خواب آلودگی ایجاد میکنند و در زمان استفاده از اونها اگر در طول روز ازشون استفاده کردیم از کار با ابزار دقیق و رانندگی باید پرهیز بکنیم، چون خواب‌آلودگی باعث بی‌دقتی میشه و ممکن هستش که دردسر و مشکل جدی برامون ایجاد بشه. ساعت مصرف آنتی هیستامین ها رو با کمک داروسازمون میتونیم طوری تنظیم کنیم که در زمان ساعت کاریمون آسیب کمتری برسونیم. همینطور میتونیم با کمک داروساز از آنتی هیستامین های استفاده بکنیم که اثر خواب‌آلودگی کمتری دارند و بسته به نوع آلرژی ما میشه انتخاب بهتری هم داشت. بنابراین حتما در مصرف آنتی هیستامین ها با پزشک و داروساز مشورت کنید و بعد اقدام به مصرف آنتی هیستامین بکنید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم
دولة العاصمة الخضر من لؤم بعنصر ومن خساسة طبع يعصر الودك
قد أصبح الدين منه يشتكي
بنام ياد يغان حسي الفرين يستان و عيان سلام و برای دیگر سلسله دولت عشق مهمان جلب و خواهی شما هستم اونه که امروز هم با مهر ما را هم این هفته هم از میان حکایت های شنیدنی و جذاب مولانا جلال الدین محمد مولوی حکایتی را برای شما انتخاب کردیم. پائولو کویلو نویسنده نامدار برزیلی با استفاده از این حکایت مولوی رمان کیمیاگر را نوشته است. ما در این برنامه ضمن طرح این حکایت و رمان متأثر از آن ساختار و عناصر اصلی آن را نیز بررسی خواهیم کرد. امید که مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.
السلام الأفضل لقد سعى بني أمية جادين جاهدين في تخريب المشاكل
تعطيلا وتحديثا وتشويها وطمسا لمعنى. وتلك كلمة
رمان کیمیاگر یکی از پرفروش‌ترین آثار ادبی پایان هزاره دوم اثری اقتباس شده از حکایتی در دفتر ششم مذهبی ماست. پائولو کویلو نویسنده بریزیلی اگرچه در 41 سالگی وارد جرده نویسندگی شد، اما بسیار زود به شهرت رسید. تا به حال بیش از 25 میلیون نسخه از آثار کویلو در سراسر جهان به فروش رسیده. او این شهرت خود را از دومین و مشهورترین اثرش کیمیاگر در سال 1988 به دست آورده که با 46 زبان زنده دنیا ترجمه شده و در بیش از 120 کشور بالاترین آمار فروش را داشته است. این رمان در سال 1998 در شمار یکی از 10 عنوان کتاب‌های پرفروش سال در جهان قرار گرفت. کویلو نویسنده نمادگرا و واقع‌گریز متأثر از فرهنگ و عرفان شرق و از لحاظ نوشتاری متمایل به نثر شاعرانه و خیالگر است. اگرچه برخی او را نویسنده عام و پسند و آثارش را کوهی از معاملات می دانند، اما وی طرفداران نیز دارد که او را صاحب سبکی خاص می دانند. رمان کیمیاگر بلافاصله پس از چاپ سر و صدای بسیاری از منتقدان ایرانی و غیر ایرانی را برانگیخت، چرا که نویسنده رمان خود را بدون ذکر مخص از روی حکایت کوتاهی از مثنوی اقتباس کرده است. این کتاب در ایران نیز با 2 ترجمه متفاوت هر کدام با بیش از 20 بار تجدید چاپ و طرح رسید. کویلو اگرچه در سفری که سالها پیش به تهران انجام داد در سخنرانی خود ستایش مفصلی از مولوی کرد، اما هیچگاه اشاره مستقیمی به اقتباسی که از حکایت او داشته نکرد.
ولا بد أن يخرج الناس عليه ويعلمه، ولو تطلب ذلك جهادا مريرا وتضحيات عظيمة، وهذا الأمر أيها الأحباب يتطلب هجرة وسفر.
داستان رمان کیمیاگر از این قرار است که توشان جوانی به نام سانتیاگو در روستای خود کنار درخت انجیری مصری و کلیسایی با سقف فرو ریختن به خواب رفته است. او در خواب کودکی را می‌بیند که با هم پرواز می‌کنند. کودک گنجی را در کنار اهرام مصر به او می‌دهد. سانتیاگو به شهر می‌آید و در آنجا دربار بازرگانی رهبری شده با پیرمردی به نام ملک صادق که پادشاه زمینی برای سالم بوده است آشنا شد. او و پیرزنی کلی خوابش را تفسیر می کند. سانتیاگو را به سفر ترغیب می کند و او راهی مصر می شود. در این سفر طولانی حوادث و داستانهای بسیاری برای سانتیاگو رخ می دهد. او در این سفر به دست راهزنان گرفتار می شود. با بلو فروش مسلمان و مرد انگلیسی آشنا می گردد و با قبیله در واها همراه می شود و گرفتار جنگ های قبیله آنها می گردد. با پیشگویی یه درست وای در مورد سرنوشت جنگ، مردم قبیله او را با عنوان پیشگوی قبیله انتخاب میکنند و به عزت و شوکت میرسند. در همین ایام است که با کیمیاگر روبرو میشود، مردی که به اسرار کیهانی آگاه است و هدایت و تربیت معنوی وای را به سوی هدفش بر عهده میگیرد. از اینجا به بعد حوادث داستان نمادین شده و جنبه معنوی به خود می گیرد. سانتیاگو خود به کیمیاگر تبدیل می شود و برای یافتن گنج به اهرام مصر می رسد، اما گنج را نمی یابد. با یکی از آورگان قبایل برخورد می کند. مرد او را مسخره می کند که به خاطر رویای کوچ چون این سفر طولانی را آغاز کرده. سپس برای سانتیاگو خواب مشابهی را تعریف می کند که خود بارها دیده است و نشان همان کلیسایی را می دهد که سفر سانتیاگو از آن آغاز شده است. سانتیاگو به شهر خود برمی گردد و گنج را در همان جا پیدا می کند. وقتی گنج را می جوید و اولین چیزی که می اندیشد این است که براستی زندگی برای کسی که با افسانه شخصیش زندگی می کند سخاوتمند است. مولوی در دفتر ششم مذهبی معنوی حکایت را نقل می کند که در عنوان طولانی داستان کلیت قصه را بیان کرده است. مولوی در سرنوحه و عنوان حکایت نوشته است: حکایت آن شخص که خواب دید که آنچه میطلبی در مصر به دست میآید. آنجا گنجی است در فلان محله و در فلان خانه. وقتی که او به مصر رسید گنجی نیافت و شخصی به او گفت: من نیز بارها خواب دیدم که گنجی در بغداد در فلان محله و در فلان خانه است، اما به دنبال آن نرفتم. آن شخص با شنیدن نام محله و خانه خود دریافت که گنج در بغداد و در خانه است و نباید آن را در جای دیگری جست. مولوی با روایت طرح قصه در عنوان و انتقال پیشاگاهی بر خواننده در طول داستان، اندیشه مخاطب را از شکل ظاهری داستان منحرف کرده متوجه درون مایه معنوی آن کرده است. در واقع مولانا در سرلوحه حکایت آگاهانه گره داستان را می‌گشاید تا ذهن مخاطب به جای درگیری کشمکش‌های قصه متوجه جنبه فکری و تعلیمی روایت شود. مولوی در این حکایت ماجرای فردی را روایت می‌کند که میراثی داشته و آن را تباه کرده است. مرد مالباخته دست تضرع و درگاه خداوند می‌گشاید. در میان گریه و ناله خاطف در خواب به مرد میگوید که گنجی در فلان نقطه از کشور نشر احساسه بالانتصار گرفتار عادت الى ارض الطفی فأسس شعائر تجلیل الشهداء و اهداء العواطف النبیل الیهم ثم رجعت الى مدینة جدها المصطفى تنهض بین التبلیغ والبیان و توعیة الامة و بین فضح رجوز الضلال والظلم والفساد وحكام الغصب وقتل الأولياء وبين إنقاذ دور الدماء الزاكية التي سفكت في صحراء كربلاء.
وكان كل ذلك بفضل الهجرة إلى الله والرحلة في البلدان لإطلاق الصوت الصادع بالحق والحقيقة بعد تلك النهضة الحسينية المباركة، تلك التي أحيت الإسلام وأنقذت الرسالة وأوعت الأمة إلى تكاليفها بعد تقصيرها.
اساس مرد را سرزنش کرد که چرا با دیدن یک خواب خود را آواره بیابان کرد. به او میگوید: من بارها خواب گنجی در بغداد دیدم. در خواب به من گفتند که گنج در بغداد بارها من خواب دیدم مستمر که به بغداد از گنجی مستقر در فلان سوی و فلان روی دفین بود آن خود نام کوی این حزین. پس در خانه فلانی رو بجور نام خانه و نام کوی فلانی. نشانی که اساس میگن
داری بین الله تبارک و تعالی و بین عباده من خلالها یعرف الناس ما یأمر الله سبحانه و تعالی به و ما ینهى عنه.
ولذلك كان تكليف سيد الشهداء عليه السلام والنهضة والرحلة معا والبيان والدعوة إلى المجابهة كذلك معا، فمضى صلوات الله عليه إلى قبر جده المصطفى وقبر أمه الصديقة الزهراء وقبر أخيه الحسن المجتبى صلوات الله عليهم جميعا، فمضى إليهم يودعهم بقلب يعتصره الحزن والوحشة لفراقه، ولكن الأمر أمر الله لا محيص عنه، وقد أخبره جده بما سيقدم عليه وما سيناله، حيث قال له في رؤياه:
يا بني إنك قادم على أبيك وأمك وأخيك وهم مشتاقون إليه، وإن لك في الجنة درجات لا تنالها إلا بالشهادة.
فكانت تلك الدرجات التي لا يعلم إلى أي مدى بلغت وتبلغ. وقد رأينا في الدنيا بعض آثارها الشريفة ومعالمها المباركة تمثلت في إشراقة الإسلام وصيانة معالمه وشرائعه وإقبال الناس على الدين وشرائعه وشعائره المحية للقلوب والضمائر والمشرقة للنفوس والعقول والأمان والمهيجة لروح الإباء والعزة والكرامة في أحوال من الصبر والمقاومة والرفض والامتناع عن الذل والتنازل عن المبادئ الإلهية الحقة.
فسلام عليك يا سيد شباب أهل الجنة، وسلام عليك يا سيد الشهداء، وسلام عليك آناء الليل وأطراف النهار، وأنت تعيش معنا فيكذب من يقول بموتك ويخسأ من يدعي قتلك، فأنت حي بيننا، بل أنت محيي هذه الأمة في عقائدها وأخلاقها ومواقفها.
وهنيئا لمن اقتدى بك، وهنيئا لمن هاجر إليك بعد أن هاجرت إلينا عبر الغم.
خطا والله خطا، گر طفل شیری پنجه زد بر روی مادر ناگهان.
و من سلامنا و الذي فتحنا به نافذة القلب الى مولانا الامام حسين، ها هو ذا السلام الاخر والتوديع لحضراتكم.
السلام عليك يا ابا عبد الله، والسلام عليكم ايها الاخوه والاخوات ومأجورين بإذن الله تعالى.
که بودان اجده ها نوح هرچه مردم بار بود، توفان مردم خار بود. گر هست آتش ذره ای، آن ذره دارد شعله ها. شمشیرم و خونریز من، همچون جهان فانی راه خوش و باشون بلا.
فوق الجبين مكتوبة في عمري أم الدعاء والدمعة اللي تجري والأوفياء أمني ورجاء يذخري يا جرح جعفر أمن قلت الجرح يا يا جرح عبد الله دمي انتباه يا جرح عباس صدري انجزاه كم ولد عالمجرع بسم الله
ایران در آینه هفته امیدوارم که حدود 80% ما در این برنامه مثل همیشه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. امیدوارم که شما هم همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونیم برنامه را بشنویم و البته آخرین خبرها را دنبال بکنیم. آدرس سایت ما farsi.ir/dari در فضای مجازی هم آدرس ما حدسان رادیو داری مشهد. خب خدمتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عوامل مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی. رژیم صهیونیستی زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد. تشییع شهدای مقاومت در ایران اسلامی.
مستشار قائد الثورة الإسلامية يؤكد فشل الاحتلال بمخطط لاستهداف آيات الله السيد علي خامنئي.
ابلاغ قانون تعليق همکاری با آژانس انرژی اتمی.
وزير خارجية الإيراني يطالب مجلس الأمن بتحميل أمريكا والاحتلال
نظرية الفشل في الاعتداء على إيران. قلم التصويري پس از تهاجم رژیم صهیونی به
وطبعا في تحديد أي موعد لجولة جديدة من مباحثات غير المباشرة مع
واشنطن. اسلامی تقریبا از باد در آمد و له شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام تلویزیونی گفتن لازم می دانم و ملت بزرگ ایران را تبریک عرض کنم. حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند اول عرض تبریک پیروزی بر رژیم جعلی صهیونیستی با آن همه هیاهو و آن همه ادعا. رژیم صهیونیستی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از باد در آمد و له شد. با افزودن تبریک دوم مربوط به پیروزی ایران عزیزمان بر رژیم امریکا. امریکا وارد جنگ مستقیم شد چون احساس کرد اگر وارد نشود رژیم صهیونیستی به کلی نابود خواهد شد، لکن هیچ دستاوردی از این جنگ نداشت. اینجا هم جمهوری اسلامی پیروز شد و متکاملا سیلی سختی و گونی امریکا داشت. رهبر انقلاب همچنین تصریح کردن تبریک سوم، تبریک اتحاد